بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید. امروز سه‌شنبه است، 16 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی و پنجمین روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. و در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. اجازه بدهید در آغاز پیش از شنیدن عنوان‌های تازه‌ترین خبرها نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را می‌شنویم. گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می کنند. اما گفته های اخیر رئیس جمهوری آمریکا که در آن ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت لقب داد، همچنان مورد بحث محافل خبری و سیاسی است. این در حالی است که شماری از مقام های اسرائیلی می گویند این کشور قصد حمله نظامی به ایران را ندارد. درباره بازتاب‌های اظهارات تند مقام‌های آمریکا علیه ایران و واکنش مسئولان و رسانه‌ها گزارش‌هایی خواهیم شنید. اما در ایران، پرونده فساد مالی همچنان در کانون بحث‌های اقتصادی، سیاسی و جناحی است. بخشی از جناح راست می‌کوشد شهرام جزایری را به سرویس‌های جاسوسی خارجی مرتبط کند. اما دیگر موضوع خبرساز روز باز هم در زمینه اقتصاد، قاچاق قانونی و اسکله‌های نامرئی است. برای نخستین بار وزیر بازرگانی انگشت اتهام را به سوی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نشان رفته است. در این باره هم گزارش و گفتگویی داریم. امروز بخش دیگری از رشته برنامه‌های احزاب و انقلاب را هم خواهیم شنید و برنامه‌های متنوع دیگری هم تقدیمتان خواهد شد که در ادامه برنامه از آنها با شما می‌گویم. در آغاز اجازه بدهید خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید درگیری اخیر افراد 2 تن از رهبران محلی در جنوب شرق این کشور نیاز افغانستان را به داشتن ارتشی ملی روشن‌تر می‌کند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان امروز در برلین با هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی ملاقات کرد. پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان خواهان مذاکره با هند برای حل مشکل کشمیر شد. محاکمه 4 تونسی که متهم به داشتن مسئولیت عملیات یک هسته سازمان القاعده در ایتالیا هستند از امروز در میلان آغاز شد. وزیر راه و ترابری اسرائیل میگوید این کشور هرگز قصد نداشته و ندارد به ایران حمله کند. 8 دور مذاکرات ایران با مقام‌های اتحادیه اروپا در مادرید برگزار شد. وزارت ارشاد ایران میگوید به درخواست این وزارتخانه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در نامه دوباره به رئیس کل دادگستری استان تهران از او خواسته تا نشریات سینما جهان و گزارش فیلم رفع توقیف شوند. دولت مصر کنفرانسی دو روزه را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و وام از کشورهای اهدا کننده ترتیب داده است. و آمریکا و قرقیزستان تمرینات نظامی مشترکی را آغاز کردند.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از آمریکا آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری ایالات متحد لایحه بودجه 2.1 تریلیون دلاری سال آینده این کشور را تقدیم کنگره کرد. این بودجه جنگی بیشترین افزایش در هزینه‌های نظامی را از هنگام زمامداری رونالد ریگن در بر دارد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
لایحه بودجه 2.13 تریلیون دلاری سال 2003 که رئیس جمهوری آمریکا به کنگره فرستاده است، در حقیقت یک بودجه زمان جنگ است که گفته خود او بر واقعیت‌های جدیدی که در برابر ملت آمریکا قرار گرفته استوار است. این واقعیت‌ها از نبردی که پرزیدنت بوش با تروریسم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان آغاز کرده است مایه می‌گیرد. بار عمده این نبرد بر دوش پنتاگون است و ظاهراً به همین دلیل بزرگترین بخش بودجه به هزینه‌های وزارت دفاع اختصاص دارد که یک افزایش 15% را در بر می‌گیرد. تا سال 2007 هزینه‌های پنتاگون و کارهای مربوط به تسلیحات هسته‌ای که در وزارت انرژی انجام می‌گیرد 34% افزایش خواهد یافت و به 470 میلیارد دلار خواهد رسید. بودجه پیشنهادی رئیس جمهور که بخشی از آن به تقویت امنیت داخلی اختصاص دارد، در همین حال بسیاری از برنامه‌های عمومی از آموزش گرفته تا توسعه بزرگراه‌ها و شماری از خدمات شهری را قطع می‌کند یا کاهش می‌دهد و در حقیقت ترتیب ارجحیت‌های دولت فدرال را اساساً برهم می‌زند. از جمله بودجه وزارتخانه‌های دادگستری و کار را کم می‌کند و هیچ اعتبار جدیدی در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی، بازرگانی و کشور قرار نمی‌دهد و رشد هزینه‌های مربوط به آموزش، محیط زیست و اکتشافات فضایی کندتر از نرخ تورم خواهد بود. لایحه بودجه در حقیقت بر آنچه رئیس جمهور آمریکا در نطق خود در اجلاس مشترک کنگره و نیز در یک پایگاه نیروی هوایی در فلوریدا در روز دوشنبه گفت تاکید می‌گذارد. آقای بوش با اشاره به اینکه کشور با واقعیت‌های جدید جنگ روبروست و به امنیت داخلی نیرومندتری نیاز دارد گفت بودجه پیشنهادی او نقش مهمی را که ارتش ایفا خواهد کرد درک می‌کند. پیام رئیس جمهور چنان بر مسائل دفاعی متمرکز بود که حتی به ارجحیت سوم بودجه، یعنی بیرون کشیدن اقتصاد از رکود، اشاره نکرد. در بخش از لایحه بودجه از کنگره خواسته می شود به رئیس جمهور اجازه دهد در صورت لزوم 10 میلیارد دلار دیگر برای جنگ در افغانستان و نقاط دیگر خرج کند. 18 میلیارد دلار نیز برای امنیت داخلی درخواست می کند. آقای بوش بودجه را از رقم و اعداد فراتر خواند و آن را طرحی برای جنگی که آمریکا خواهان آن نبود ولی تصمیم دارد در آن پیروز شود توصیف کرد. گفت ارتش ما مأموریت جدیدی برای قرن 21 دارد و افزود تاریخ از آمریکا خواسته است وارد عمل شود و تا تهدید تروریسم جهانی از بین نرفته است آرام نخواهد گرفت. با این حال ناظران سیاسی تاکید می‌کنند که ممکن است دست یافتن به این هدف چندان هم آسان نباشد، سالها طول بکشد و احتمالاً به گشودن جبهه‌های تازه‌ای نیاز پیدا کند. مبارزه رئیس جمهور آمریکا با هدف یافتن مرده یا زنده اسامه بن لادن آغاز شد، ولی بنا به گزارشی که در روزنامه USA Today منتشر شده، نزدیک به 2 ماه پس از آخرین نبرد عمده در افغانستان هنوز معلوم نیست او کجاست و مقامات دولت بوش ناراحتی خود را آشکارا نشان می‌دهند. گزارش اضافه می‌کند این ناراحتی از افغانستان تا واشنگتن احساس می‌شود. حتی دونالد رامسفیلد وزیر دفاع خسته به نظر می‌رسد. یک روز اعلام می کند که طراح اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر هنوز در افغانستان است و چند روز بعد می گوید او ممکن است در سودان، سومالی، جنوب عربستان و سعودی یا حتی در چچن باشد. USA Today می نویسد هر قدر بن لادن بیشتر در مخفیگاه باقی بماند، شمار بیشتری از کارشناسان دفاعی و تروریسم، منابع اطلاعاتی و نظامی و کارشناسان آسیای مرکزی این پرسش را که آیا مبارزه نظامی آمریکا از آغاز درست بود یا نه مطرح می سازند. در این میان مسئولان امنیتی توجه خود را روز به روز بیشتر به سالت لیک سیتی، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی متمرکز می‌سازند و ترس از اینکه تروریست‌ها از این رویداد استفاده کنند موجب شده است تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا درآیند. مسئولان از تماشاگران خواستند 3 یا 4 ساعت زودتر در محل حاضر شوند و از به همراه داشتن هر بستی غیر لازم خودداری کنند. مقامات امنیتی امیدوار هستند اجرای طرح‌های گوناگون از جمله استقرار بیش از 12,000 پلیس و نصب دستگاه‌های الکترونیک که بخش از یک شبکه امنیتی 315 میلیون دلاری است بتواند از هر عمل تروریستی جلوگیری کند.
گزارش همایون مجد بود از واشنگتن. اما در حالی که آمریکا لبه تیز اتهام‌های خود را به تازگی متوجه ایران، عراق و کره شمالی کرده، بغداد می‌گوید آماده است تا بی هیچ قید و شرطی مذاکرات خود را با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل از سر بگیرد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
عراق اعلام کرد آماده است مذاکرات مستقیم خود را با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از سر بگیرد. این موضوع را صدام حسین رئیس جمهوری عراق طی پیامی برای کوفی انان مورد تاکید قرار داده است. پیام صدام حسین توسط عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک گردید. عمرو موسی ماه گذشته با صدام حسین رئیس جمهوری عراق در بغداد دیدار کرده بود. کوفی انان میگوید به زودی در دیدار با یک هیئت عراقی در نیویورک موضوعات مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به عراق را مورد مذاکره قرار خواهد داد. به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد، لزوم از سرگیری ماموریت هیئت بازرسی این سازمان در عراق از جمله موضوعات مورد مذاکره در دیدار وی با هیئت عراقی خواهد بود. بغداد از فوریه سال گذشته تماس مستقیم خود را با دبیر کل سازمان ملل متحد قطع کرد و انجام هر گونه مذاکره مستقیم میان بغداد و دبیر کل این سازمان را مشروط به لغو تحریم همه جانبه عراق ساخت. بغداد همچنین از 3 سال پیش مانع از ادامه ماموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق شده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته است در صورت ادامه مخالفت صدام حسین با از سرگیری ماموریت هیئت مسعود، احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق بعید نخواهد بود. کوفی انان گفت تحریم عراق تنها در زمانی لغو خواهد شد که وی مطمئن گردد این کشور تلاش خود را برای تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی کاملا متوقف ساخته است. مطبوعات آنکارا از جمله روزنامه انگلیسی زبان صباح دیلی خبر از آن داده بودند که بلند اجویت نخست وزیر ترکیه بران از ساتی نامهی برای صدام حسین از وی بخواهد با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت کند. مقامات آنکارا حمله نظامی گسترده آمریکا را به عراق خطری برای یک پارچگی ترکیه دانستند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
عملیات نظامی آمریکا در افغانستان که هشدارهای این کشور آمریکا از جمله به ایران، عراق و کره شمالی را نیز در پی داشت، در میان ناظران چینی این گمان را تقویت کرده است که کانون توجه راهبردی آمریکا از خاور دور به آسیای میانه منتقل می شود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، گزارشی دارد در این زمینه.
تحلیلگران و پژوهشگران چینی اعتقاد دارند که مهمترین و چشمگیرترین تغییر سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در سال 2001 و باید تغییر استراتژی آمریکا از آسیای شرقی و اقیانوس آرام غربی به آسیای مرکزی دانست. روزنامه چاینا دیلی چاپ پکن امروز به نقل از 3 تن از محققان مؤسسه مطالعات بین‌المللی معاصر چین نوشت که مبارزات آمریکا بر ضد تروریسم پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر موجب شد تا از توجه واشنگتن به منطقه آسیای شرقی و توسعه بیشتر و نفوذ این کشور در این قلمرو کاسته شود. آمریکا تا قبل از این دست داشت تا مشارکت خود را با ژاپن و استرالیا افزایش دهد و راه را برای تغییرات راهبردی در آسیای شرقی و پاسیفیک غربی با گرامی داشته 50 سالگرد امضای پیمانهای اتحاد آمریکا ژاپن و آمریکا استرالیا هموار نماید. با وجود این رویداد 11 سپتامبر برنامه آمریکا را برای ایجاد یک مینی نیتو یا ناتوی کوچکتر و محدودتر در منطقه آسیا اقیانوس آرام برهم زد. و البته نباید فراموش کرد که همین حادثه مسیر همکاری‌های منطقه‌ای نزدیکتر و فشرده‌تر را صاف کرد. این محققان معتقدند که رفتار و عملکرد آمریکا نشان می‌دهد که اولویت برای واشنگتن در سیاست این کشور نسبت به آسیا ارتباطات جدی‌تر و مستحکم‌تر با آسیای مرکزی است. البته آمریکا همزمان می‌کوشد تا نفوذ خود و ارتباطش در آسیای جنوب شرقی را حفظ کند. این روزنامه سپس می‌افزاید در واقع عملیات آمریکا بر ضد تروریست دلیل مناسبی برای گسترش حضور نظامی این کشور در منطقه است. یکی از مثال‌های عینی این حضور برگزاری مانور مشترک آمریکا فیلیپین است که از اوایل سال جاری میلادی بر ضد گروه چریکی ابو سیاف در جنوب فیلیپین آغاز شد. آمریکا تجهیزات و اطلاعات لازم را در جریان این دزمایش 6 ماهه در اختیار ارتش فیلیپین خواهد گذاشت. اندونزی دیگر کشوری است که پذیرفته است تا با کاخ سفید برای مبارزه با تروریسم همکاری کند. آمریکا در آسیای شمال شرقی کمی محتاط‌تر عمل کرده است و تقریبا روش حفظ وضع موجود را در پیش دارد. در چنین وضعی آمریکا از ژاپن می‌خواهد که در امور منطقه‌ای نقش گسترده‌تری ایفا کند و این با اهداف توکیو برای توسعه نفوذ خود در جهان سازگار است. از طرف دیگر واشنگتن از فشارهای خود در کره شمالی نکاسته و آن را یک تهدید می‌داند و تأکید دارد که وجود کشورهایی چون کره شمالی آمریکا را وامی دارد تا سیستم دفاع موشکی ملی را توسعه دهد. این روزنامه سپس می نویسد باید به یاد داشت که نیمی از جمعیت آسیای جنوب شرقی را مسلمانان تشکیل می دهند و حدود 250 میلیون مسلمان در این منطقه عمدتاً در کشورهای مالزی، اندونزی و برونوی زندگی می کنند و عملیات آمریکا در افغانستان احتمال دارد که در صورت ادامه مسلمانان محلی را نگران ساخته و شورش های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. آمریکا پس از عملیات 11 سپتامبر به این نتیجه رسید که تهدیدهای متوجه این کشور از ناحیه رقبایش چون روسیه و یا چین نیست، بلکه از ناحیه تروریست هاست و به همین سبب خواستار حمایت چین و روسیه به عضو شورای امنیت شده است. واشنگتن در این حال پس از این حادثه به شدت از طرف ژاپن حمایت شده است و این مسئله اکنون کشورهای آسیایی را نگران کرده است که مبارزه با تروریست فصل جدیدی در استراتژی دفاعی توکیو باز کند که موجب گردد این کشور از سیاست‌های صلح‌آمیز که مانع جنگ می‌شود فاصله بگیرد. شهرام تهرانی، پکن.
سه فروند رزمناو همراه با 4 کشتی تدارکاتی آلمان که 1 ماه پیش بندرهای شمالی آلمان را به سوی شاخ آفریقا ترک کرده بودند وارد آبهای ساحلی کشور جیبوتی شدند و بیدرنگ مأموریت خود را در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی، قاچاق جنگ‌افزار و همچنین بازرسی کشتی‌های مظنون آغاز کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که آلمان در جنوب ازبکستان به تقویت 1 پایگاه ویژه تدارکاتی برای رساندن آذوقه و مهمات برای سربازان حافظ صلح آن کشور در افغانستان پرداخته است، وزارت دفاع آلمان اعلام کرد که کشتی‌های جنگی آن کشور در بنادر کشور مسلمان‌نشین جیبوتی استقرار یافته و بلافاصله مأموریت خود را در شاه آفریقا آغاز کردند. پیش از حرکت این کشتی‌ها دولت آلمان قراردادی را جهت استفاده از بنادر جیبوتی با آن کشور به امضا رسانده بود. در این دسته از ناوگان دریایی آلمان 3 کشتی غول‌پیکر جنگی با نام‌های بایرن، کلن، امدن و همچنین 4 کشتی بزرگ تدارکاتی مأموریت دارند در راستای پیکار علیه تروریسم جهانی از فعالیت‌های تروریستی و قاچاق اسلحه جلوگیری به عمل آورده و همچنین رفت و آمد کشتی‌های مظنون در آب‌های میان شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان را به زیر نظر گیرند. پس از عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان و بن لادن در افغانستان، گفته شد که سازمان القاعده بیش از همه در سومالی دارای پایگاه و به این خاطر ائتلاف جهانی علیه تروریسم در بررسی‌های خود نهایتاً به این نتیجه رسید که بنادر جیبوتی را برای مبارزه خود برگزیند. کشتی‌های جنگی آلمان همراه با ناوگان دریایی بریتانیا افزون بر وظایف پیش گفته مأموریت دارد به مدت 6 ماه در اقیانوس هند و دریای سرخ به گشتنی پردازد. آلمان در نظر دارد مجموعاً 1800 خدمه کشتی و ناوی خود را در شاخ آفریقا مستقر سازد که این بزرگترین شمار از سربازان نیروی دریایی آلمان است که پس از جنگ جهانی دوم وارد کارزار می شوند. مجلس نمایندگان آلمان در مجموع به کارگیری 3900 تن از نیروهای نظامی آن کشور را برای پیکار علیه تروریسم جهانی به تصویب رسانده است. افزون بر 7 کشتی جنگی و تدارکاتی آلمان، قرار است 5 ناوچه سریع نیروی دریایی آن کشور نیز تا چند روز آینده وارد بنادر جیباتی شوند. با ورود این ناوچه ها آن گونه که گفته می شود، ضمن آن که رفت و آمد کشتی های مشکوک بیشتر به زیر کنترل و مراقبت در می آید، از ورود تجهیزات و ساز و برگ نظامی برای سازمان تروریستی القاعده هم جلوگیری می شود. همزمان با گشتنی کشتی های نیروی دریایی آلمان در شاه آفریقا، وزارت دفاع این کشور در نظر دارد در چارچوب ائتلاف جهانی علیه تروریسم در مومباسا واقع در کنیا هم یک پایگاه زمینی دایر کند. در این پایگاه گروه های شناسایی استقرار می‌یابند که شمارشان تخمیناً سر به 100 تن می‌زند و مأموریت آنها در این خلاصه شده است که هواپیماهای نیروی دریایی و رفت و آمد کشتی‌ها در اقیانوس هند را از مومباسا به زیر کنترل و نظارت گیرند. علاوه بر این پایگاه زمینی در شرق آفریقا، وزارت دفاع آلمان یک پایگاه دیگر خود را که مأموریت متفاوتی دارد در جنوب ازبکستان تقویت کرده است. هدف اصلی این پایگاه رساندن تدارکات نظامی و آذوقه برای سربازان حافظ صلح آلمان در افغانستان است. تا کنون در این پایگاه 3 هواپیمای غول‌پیکر حمل و نقل و همینطور یک هواپیما از نوع ایرباس نظامی با 36 سرباز به زمین نشسته است. وزارت دفاع آلمان اعلام کرده است که بین 150 تا 200 سرباز قرار است که در پایگاه جنوب ازبکستان استقرار یابند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما یکی از مهمترین خبرهای روزهای گذشته برگزاری اجلاس مجمع جهانی اقتصاد بود که پس از 31 سال برای نخستین بار خارج از کشور سوئیس برگزار شد. این مجمع دوشنبه شب در نیویورک به جلسات خود پایان داد. فریدون زرنگار گزارشی دارد درباره پایان کار مجمع جهانی اقتصاد.
مجمع اقتصاد جهانی که از روز پنجشنبه کار خود را در نیویورک آغاز کرده بود، دوشنبه شب با فراخوان کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد به کار خود پایان داد. کوفی انان شرکت‌های غربی را به فعالیت هرچه بیشتر در کشورهای فقیر فراخواند و از نخبگان اقتصادی شرکت کننده در کنفرانس نیویورک خواست در بخش بهداشت و آموزش در کشورهای در حال توسعه بیشتر سرمایه گذاری کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود حوادث 11 سپتامبر را نقطه عطفی در تاریخ دانست و گفت نیروهای حسدورز، ناامید و ترور قوی تر از آن هستند که فکر می‌کردیم، اما آنان شکست ناپذیر نیستند. ما باید پیام همبستگی، احترام متقابل و پیش از هر چیز امید را در برابر آنان قرار دهیم. از روز پنجشنبه گذشته حدود 2700 شرکت کننده در این کنفرانس، از جمله 30 نفر از رؤسای دولت‌ها، 100 وزیر، 74 سفیر، دانشمندان و رهبران مذهبی 106 کشور در 120 مجمع کارشناسی و کارگاه‌های گفتگو به بررسی موقعیت جهانی شدن اقتصاد، انتقادهایی که به فرایند جهانی شدن می‌شود و تهدیدات تروریسم پرداختند. موضوعاتی که امسال در مجمع اقتصاد جهانی بر سر آنان بیش از هر چیز گفتگو و تبادل نظر شد، تقسیم نامتناسب رفاه و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملیتی بودند. در یکی از آخرین گفتگوهای کنفرانس که در آن رهبران کشورهای عربی کرانه خلیج فارس از جمله یک شاهزاده سعودی، وزیر خارجه قطر و ولیعهد بحرین شرکت داشتند، در سخنرانی‌های خود از زیان‌هایی که بنیادگرایی افراطی به اسلام وارد می‌کند سخن راندند، اما در این حال یادآور شدند که اکثریت مسلمانان از این افراطگرایی مبرا هستند. وزیر امور خارجه قطر گفت:
One of the dangerous things that these terrorist people they would like to divide the world.
یکی از خطرهای تروریست‌ها این است که آنان دنیا را به دو و یا سه بخش تقسیم می‌کنند. آنان مایلند بین مسلمان‌ها و دیگران شکاف بیندازند و اگر ما این اجازه را به آنان بدهیم، آنها به هدف خود رسیدند. ما باید کوشش کنیم به فرزندان خود بیاموزیم که عملیات تروریستی 11 سپتامبر اشتباه بودند.
We have to try our best to explain to our children, to educate our children that what they did is wrong.
به گفته برگزار کنندگان مجمع اقتصاد جهانی، امسال با توجه به حوادث 11 سپتامبر از بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آمد بود و هدف از این دعوت ژرف کردن گفتگو و تبادل نظر بر سر چالش‌هایی است که جامعه جهانی پس از حملات 11 سپتامبر با آن روبروست.
فریدون زرنگار و پایان کار نشست مجمع جهانی اقتصاد. شماری از مقام‌های اسرائیلی می‌گویند این کشور قصد ندارد ایران را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. در همین حال علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته است در صورت چنین حمله‌ای اسرائیل با واکنش غیرقابل تصور ایران روبرو خواهد شد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
اظهارات اخیر علی شمخانی وزیر دفاع ایران با واکنش پاره‌ای از مقامات اسرائیل روبرو گردید. علی شمخانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر گفت چنانچه اسرائیل ایران را مورد حمله نظامی خود قرار دهد با پاسخ غیرقابل تصور ایران روبرو خواهد شد. در پی متهم ساختن حکومت ایران از سوی اسرائیل در مورد تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای و نیز تأکید مقامات اسرائیلی بر وجود روابط تسلیحاتی میان حکومت ایران و دولت فلسطینی و سازمان حزب الله لبنان در منطقه گفته شد که اسرائیل قصد دارد نیروگاه اتمی ایران را مورد حمله هوایی خود قرار دهد. علی شمخانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت ایران در تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. آبراهام اسنیه وزیر حمل و نقل اسرائیل که تا فوریه سال گذشته معاون وزیر دفاع اسرائیل بوده است در گفتگو با رادیو ارتش این کشور اعلام کرد که اسرائیل قصد ندارد ایران را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. از سوی دیگر در بیانیه‌ای که از سوی دفتر آفرام اسنیه پیش از ظهر سه‌شنبه منتشر گردید آمده است که اسرائیل خود را آماده دفاع در مقابل حمله های موشکی و سلاح شیمیایی ساخته است. در این بیانیه به منشأ این خطر برای اسرائیل اشاره نشده است. این در حالی است که شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار خود با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت حکومت ایران به تازگی 10,000 فروند موشک های میانبرد در اختیار سازمان حزب الله لبنان قرار داده است. آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر بارها مسکو را به خاطر آنچه که معاملات هسته‌ای با تهران نامیدند مورد انتقاد قرار دادند. مسکو انجام هر گونه معاملات در این زمینه را با تهران تکذیب کرده و تأکید کرده است که روسیه تنها در مورد نیروگاه اتمی بوشهر با تهران همکاری می‌کند. در این میان یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در نامه‌ای برای کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هر گونه ارتباط استراتژیک میان دولت خود را با حکومت ایران تکذیب کرد. کمتر از 2 هفته پیش در واشنگتن اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا جورج واکر بوش مدارکی را در اختیار رهبران مصر، اردن و عربستان قرار داده که طی آنها ثابت می شود یاسر عرفات در جریان انتقال 50 تن سلاح از ایران برای دولت فلسطینی قرار داشته است. دورتر از جنگ کلامی برخواسته میان دولت ایران و اسرائیل بعد از ظهر سه‌شنبه در منطقه فلسطینی نشین جنین در کرانه باختری رود اردن بیش از 300 فلسطینی در حمله به دادگاه دولت فلسطینی 3 متهم مورد محاکمه در این دادگاه را به قتل رساندند. این 3 چند روز پیش اسامه کمیل افسر امنیتی دولت فلسطینی را کشته بودند. دادگاه سه فرد مذکور را به 15 سال زندان محکوم کرده بود اما حمله کنندگان به دادگاه خواستار صدور حکم اعدام برای این ستن شده بودند. اسامه کمیل افسر امنیتی دولت فلسطینی در دور پیشین انتفاضه فلسطینی ها دهه 1980 تا اوائل دهه 1990 3 فلسطینی را به اتهام همکاری با اسرائیل به قتل رسانده بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. از جمله درباره پرونده فساد مالی، قاچاق قانونی و اسکله‌های نامرئی. اما اکنون همکارم مینا بهارمست تازه ترین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به آگاهی می‌رساند.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان میگوید درگیری اخیر افراد دو تن از رهبران محلی در گردیز در جنوب شرق افغانستان این نکته را روشن‌تر می‌کند که افغانستان نیاز به ارتشی ملی دارد. آقای کرزای بعد از گفتگو با جف هون وزیر دفاع بریتانیا صحبت می‌کرد. زدخورد در گردیز حداقل 50 کشته به جای گذاشت. رئیس دولت موقت افغانستان همچنین امروز پرچم جدید این کشور را بر فراز کاخ ریاست جمهوری برافراشت. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان امروز در برلین با هیئت‌های اسرائیل و فلسطینی ملاقات کرد. آقای فیشر خود را آماده رفتن به خاورمیانه تا 10 روز دیگر می‌کند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از ملاقات با یاسر عرفات خودداری می‌کند، اما هفته گذشته با احمد قرای سخنگوی مجلس فلسطینی‌ها گفتگو کرد. احمد قرای دیروز هم در واشنگتن با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان امروز خواهان مذاکره با هند برای حل مشکل کشمیر شد. آقای مشرف در این حال هند را به نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی در کشمیر متهم کرد و گفت که مسلمانان کشمیر برای پایان دادن به نقش استعماری هند در کشمیر اسلحه به دست گرفتند. پاکستان میگوید فقط حمایت معنوی و سیاسی به گروه‌های کشمیری می‌دهد. محاکمه 4 تونسی که متهم به داشتن مسئولیت عملیات یک هسته سازمان القاعده در ایتالیا هستند از امروز در میلان آغاز شد. این 4 نفر در فاصله ماه‌های آوریل و اکتبر سال گذشته بازداشت شدند و متهم به تهیه مدارک جعلی، نقض قوانین مهاجرت ایتالیا و قاچاق اسلحه، مواد منفجره و مواد شیمیایی خطرناکند، ولی به دست داشتن مستقیم در حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا متهم نیستند. ابراهیم سنه وزیر راه و ترابری اسرائیل و از معاونان سابق وزارت دفاع این کشور میگوید اسرائیل هرگز قصد نداشته و ندارد به ایران حمله کند. آقای سنه به سخنان علی شمخانی وزیر دفاع ایران واکنش نشان میداد. آقای شمخانی گفته است اگر اسرائیل دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند با پاسخی غیر قابل تصور از جانب ایران روبرو خواهد شد. آقای شمخانی اضافه کرد که منظور او سلاح‌های هسته‌ای نیست. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ایران را متهم کرده است که افراد سپاه پاسداران را به جنوب لبنان می‌فرستد و حزب الله لبنان را علیه اسرائیل مسلح می‌کند. ایران این اتهامات را رد کرده است. هشتمین دوره مذاکرات ایران با مقام‌های اتحادیه اروپا در مادرید برگزار شد. ریاست هیئت ایرانی را علی آهنی معاون وزارت خارجه ایران به عهده داشت. آقای آهنی امروز با جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفتگو کرد. در مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افغانستان، تحولات خاورمیانه، آسیای میانه و حوزه دریای خزر و مسائل حقوق بشر در ایران مورد بحث قرار گرفت. اتحادیه اروپا برای عقد قرارداد همکاری با ایران پیش شرط‌هایی را مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن پزشک معاون سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دادگستری تهران پس از دستور اولیه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه برای رفع توقیف نشریات سینما جهان و گزارش فیلم از این کار خودداری کرده است و به همین دلیل به درخواست وزارت ارشاد آیت الله شاهرودی در نامه‌ای دوباره به عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داده است این نشریات رفع توقیف شوند. دولت مصر کنفرانسی دو روزه را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و اعتبارات از اهدا کنندگان ترتیب داده است. انتظار می‌رود در این کنفرانس دو روزه 37 کشور و سازمان بین‌المللی در شرم الشیخ مصر شرکت کنند. دولت مصر قصد دارد 2.5 میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد این کشور که از حمله 11 سپتامبر آمریکا بدتر شده است، جمع‌آوری کند. مصر به میزان زیادی درآمدهای خود را از محل توریسم در ماه‌های اخیر از دست داده است. و آمریکا و قرقیزستان تمرینات نظامی مشترکی را آغاز کردند. به گفته وزیر دفاع قرقیزستان این تمرینات تا 11 روز دیگر ادامه خواهد داشت و در آن عملیات ضد تروریستی و تخلیه سربازان زخمی از مناطق دوردست تمرین می شود. جزئیات بیشتری داده نشده است. از سوی دیگر وزیران خارجه 4 کشور قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان امروز در بیشکک مسائل امنیتی را مورد بحث قرار دادند. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد نهادی با عنوان مجمع همکاری اقتصادی آسیای میانه تشکیل شود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 55 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد علنی شدن نام‌های کسانی که در پرونده فساد مالی متهم به دریافت رشوه شده اند از خود سلب مسئولیت کرد. علنی شدن اسامی کسانی که شهرام جزایری عرب، تاجر جوان و متهم اصلی پرونده فساد مالی گفت به آنها پول پرداخته است، انتقادهای گسترده را در ایران باعث شد. سخنگوی قوه قضاییه این خبر را که وزارت اطلاعات به دلیل اشکالات دادگاه جزایری از پرونده کنار گذاشته شده را تکذیب کرد. در حالی که ادامه جلسات محاکمه آقای جزایری به پس از 22 بهمن ماه موکول شده، بخش‌هایی از جناح راست می‌کوشند آقای جزایری را به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مرتبط کنند. همزمان تکاپوی برخی مسئولان برای رد اتهام دریافت رشوه ادامه دارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید پخش جریان محاکمه شهرام جزایری ربطی به قوه قضاییه ندارد. قوه قضاییه در حالی ارتباط خود با پخش علنی محاکمات شهرام جزایری را رد می‌کند که رئیس صدا و سیما هفته پیش گفته بود قوه قضاییه می‌خواست دادگاه جزایری منعکس شود. 5 روز پیش علی لاریجانی رئیس صدا و سیما اظهار داشت معمولاً تا وقتی حکم دادگاه صادر نشود آن را منعکس نمی کنیم مگر اینکه قوه قضاییه بخواهد و در این مورد نیز نظر قوه قضاییه انعکاس دادگاه بود. به این ترتیب صدا و سیما جریان پخش دادگاه آقای جزایری را به قوه قضاییه احاله داد و قوه قضاییه هم اینک آن را به صدا و سیما احاله می دهد. ضمن اینکه در جلسات محاکمه شهرام جزایری قاضی پرونده تنها به خبرنگاران صدا و سیما اجازه داد جریان محاکمات را ضبط کنند. اما با این حال سخنگوی قوه قضاییه دیروز نتوانست خوشنودی خود از علنی شدن جریان محاکمات و پخش آن را پنهان کند. آقای میرصادقی سخنگوی قوه قضاییه میگوید نباید هر وقت به نفع ماست طرفدار شفافیت شویم، هر وقت به ضرر ماست به یاد و حرمت اشخاص بیفتیم. جناح اصلاح طلب میگوید قوه قضاییه با دسیسه‌ای از پیش برنامه ریزی شده اجازه داد اسامی مسئولانی که آقای جزایری گفت با آنها پول داده علناً مطرح و منعکس شود. اصلاح طلبان میگویند این کار قوه قضاییه با هدف بی‌اعتبار کردن نمایندگان مجلس صورت گرفت. حتی وزیر اطلاعات دولت خاتمی که پیش از شروع محاکمات اطمینان داده بود پرونده شهرام جزایری سیاسی نیست و سناریویی از پیش تعیین شده هم نیست، پس از آغاز محاکمات از پرونده کنار کشید و اعلام کرد این دادگاه به امنیت ملی لطمه زد. کنار کشیدن وزارت اطلاعات از پرونده شهرام جزایری نمونه‌ای بود از ناخشنودی جناح اصلاح طلب از انعکاس جریان محاکمات. سلب اعتبار از دادگاه شهرام جزایری به خاطر کنار کشیدن وزارت اطلاعات از پرونده در هر حال خوشایند قوه قضاییه هم نیست. سخنگوی قوه قضاییه دیروز ضمن آنکه گفت وزارت اطلاعات هر وقت بخواهد میتواند به جزئیات پرونده دسترسی داشته باشد، با گله‌مندی اظهار داشت اینکه مشاهده میشود برخی دستگاه‌ها توسط خودشان کنار گذاشته میشوند باعث خواهد شد اقتدارشان زیر سوال برود. قوه قضاییه در این روزها که توجه محافل خبری به تنش‌های سیاسی با آمریکا و اسرائیل معطوف شده، از عملکردش در مورد پرونده شهرام جزایری دفاع می‌کند. اما همزمان تلاشی از طرف همفکران دستگاه قضایی، بخش‌هایی در جناح راست نیز در جریان است تا شهرام جزایری را با سرویس‌های جاسوسی خارجی مرتبط کنند. روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جوان و همچنین روزنامه کیهان به نقل از هر دو، هر سه از جناح راست طی روزهای اخیر زمزمه ارتباط شهرام جزائری با کشورهای خارجی را آغاز کردند. اما این خطی که روزنامه‌های یاد شده دنبال می‌کنند در مجموعه جناح راست عمومیت ندارد. از آنجایی که شهرام جزائری در محاکمات خود نام‌های تعدادی از شخصیت‌های محافظه‌کار را به عنوان دریافت کنندگان پول از خود مطرح کرد، این طیف از جناح راست هم همصدا با اصلاح طلبان لب به اعتراض گشوده است. در این میان عملکرد روزنامه انتخاب از طیف معتدل جناح راست قابل توجه است. روزنامه انتخاب که نام سردبیر و مدیر مسئول آن در دادگاه آقای جزائری ذکر شد، در روزهای گذشته پیشتاز بحث مبارزه با فساد مالی شده است، از جمله بحث قاچاق کالا از اسکله‌های نامرئی که رئیس مجلس آن را آغاز کرد. روزنامه انتخاب در پیگیری گفته‌های رئیس مجلس امروز به نقل از وزیر بازرگانی، برای اولین بار نهادهای نظامی و امنیتی را در قاچاق کالا سهیم دانست. با توجه به محدودیت‌های جناح اصلاح طلب و مطبوعات این جناح در انتشار موارد فساد مالی، ناظران معتقدند شاید حاشیه امنیتی روزنامه انتخاب که نزدیک به جناح راست شمرده می‌شود در این مورد بیشتر باشد.
همان گونه که در گزارش سیاوش اردلان شنیدیم، وزیر بازرگانی در مورد مسئله قاچاق کالا نکات بی‌سابقه‌ای را با روزنامه انتخاب در میان گذاشته است. وزیر بازرگانی در ادامه بحثی که مهدی کروبی رئیس مجلس هفته پیش آغاز کرد، رسماً از سپاه پاسداران به عنوان یکی از نهادهای دخیل در قاچاق کالا نام می‌برد. به دنبال اشاره مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به پدیده قاچاق کالا از مجاری قانونی و غیر قانونی و وجود اسکله‌های نامرئی که زیر نظر گمرک نیستند، بار دیگر موضوع قاچاق کالا مطرح شده است. مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان به اظهار نظر در این باره پرداختند و خواهان برخورد جدی مسئولان با این پدیده شدند. جمشید زند در گزارش و گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی به بررسی موضوع قاچاق کالا پرداخت است.
روز گذشته محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی در اظهاراتی بی سابقه گفت بسیاری از اسکله‌های ایجاد شده توسط نهادها و ارگان‌ها محل اصلی ورود کالاهای غیرقانونی به کشور است. این گفته‌ها به دنبال طرح مسئله اسکله‌های نامرئی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان می‌شود. به گفته آقای شریعت مداری، برخی نهادهای فعال در مرزهای آبی جنوب کشور نظیر سپاه، واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات، نیروگاه‌ها و تأسیسات انرژی و غیره برای دسترسی به دریا اسکله‌هایی تأسیس کرده‌اند. این نهادها با استفاده از شناورهایی که می‌توانند حامل هر نوع کالایی هم از قانونی و یا غیر قانونی باشند، قادرند به آسانی در کنار این اسکله‌ها پهلو گرفته و بار خود را تخلیه کنند. به گفته آقای شریعت مداری وزیر بازرگانی، این گلوگاه‌های آبی زیر نظر گمرک و سایر مراکز زیربط مانند وزارت کشور نیستند و لذا هر احتمالی درباره عملکرد آنان وجود دارد. وزیر بازرگانی که برای اولین بار و با نام بردن از چند نهاد قانونی و اطلاعاتی کشور انگشت اتهام را به سوی آنان نشانه رفته است، هشدار می‌دهد که اگر گمرک و نیروی انتظامی که مسئولیت دفاع از مرزهای قانونی و بستن گذرگاه‌ها، اسکله‌ها و سایر مراکز ورود غیرقانونی کالا را بر عهده دارند، به سرعت فعال نشوند، بدون رودربایستی باید گفت که کشور با بحران جدی مواجه می‌شود. دکتر علیرضا احمدی، کارشناس امور اقتصادی و روزنامه‌نگار، در گفتگویی با رادیو آزادی می‌گوید به علت ضعف نهادهای نظارتی و روابط برخی افراد با صاحب منصبان، عملاً برخوردی جدی با پدیده قاچاق کالا نمی‌شود.
به علت ضعف نهادهای نظارتی بر عملکرد قاچاق و در عین حال متاسفانه به دلیل ارتباطات نزدیکی که برخی از قاچاقچیان و باندهای مافیایی قاچاق کالا با برخی از تشکیلات دولتی دارند و به دلیل نقش و نفوذ گسترده‌ای که برخی از آقازاده‌ها با این باندهای مافیایی قاچاق کالا دارند، شاهد هستیم که متاسفانه برخورد قاطع و جدی با این حجم گسترده قاچاق کالا صورت نمیگیره. و اخیراً هم بنده مطلع شدم که تقریباً 3 نفر به تازگی نزدیک به نصف لنج‌های فعال در بنادر خرمشهر، بوشهر و چابهار رو خریداری کردن و تاکنون بعد از انقلاب سابقه نداشته کسی به این صورت اقدام به خرید لنج بکنه، چرا که خرید این مقدار لنج لااقل به 150 تا 200 میلیارد تومان پول نیاز داره و به علت فرسودگی و حجم کم کالایی که لنج ها حمل میکنن استفاده از اونها چندان مقرون طرفه نیست. بنابراین لنج ها بیشتر برای کالای قاچاق مورد استفاده قرار میگیره و بعد از انقلاب هم عمدتا لنج هایی که در بنادر جنوبی ایران تردد داشتن برای قاچاق کالا، چه از این ور قاچاق بکنن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه از اون ور کالا بیارن به داخل ایران مورد استفاده قرار گرفتن.
در مورد میزان کالاهایی که به طور قانونی و یا غیر قانونی وارد کشور میشوند نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. میر محمد یگانلی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی میگوید حجم مبادلات کالا به صورت قاچاق مرزی در ایران سالانه 7 میلیارد دلار است، در حالی که یک نماینده جناح اکثریت در مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود در گفتگوی با روزنامه انتخاب گفته است در 8 ماه اول سال جاری نزدیک به 3.5 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. به گفته این نماینده مجلس برآورد این میزان کالای قاچاق توسط برخی مراجع امنیتی انتظامی صورت گرفته و در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و برخی دیگر از نمایندگان قرار گرفته است. اما هشدار وزیر بازرگانی و چند تن از نمایندگان مجلس بار دیگر مسئله کنترل مرزها توسط نهادهای دولتی و اجرای قوانین مربوط به واردات و صادرات کالا را به طور جدی در عالی‌ترین سطوح نظام مطرح کرده است و موضوع اسکله‌های نامرئی در نشست سران سه قوه نیز مطرح شده است. جعفر کامبوزیا نماینده مردم زاهدان میگوید قاچاق کالا از مبادی ورودی قطعاً از طریق افراد عادی صورت نمیگیرد، بلکه کسانی که در لایه‌های مختلف حاکمیت نقش قوی دارند و حتی ممکن است خارج از قوای سگانه باشند دست به این اقدام میزنند. آقای کامبوزیا میگوید ما در زمینه قانون واردات و صادرات و مبادی ورودی هیچ مشکلی نداریم، پس اینکه چرا قانون اجرا نمیشود جای سوال دارد. یکی دیگر از موارد انتقاد نیز مربوط به این موضوع است که برخی نهادهایی که اقدام به ورود کالا به کشور می کنند این کار را از طریق دریافت مجوزهای موردی انجام می دهند. به عقیده دکتر علیرضا احمدی کارشناس امور اقتصادی در ایران نیز ورود این نوع کالاها به کشور مبنای قانونی ندارد.
اصولا کالاهایی که وارد کشور میشه به این ترتیب هیچ کدوم مصداق قانونی ندارن و اگر برخی از تشکیلات مثل در واقع برخی از شرکت‌های وابسته بازرگانی سپاه یا بنیاد تعاون سپاه یا مثلا برخی از شرکت‌هایی که در دوران وزارت علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات اقدام به این کار می‌کردن، مجوزهایی هم از برخی از مراجع و نهادها که می‌گرفتن، این مجوزها در حقیقت مصداق قانونی نداره، چون در هیچ جای قانون نداریم که در واقع به یک نهاد یا شخص یا بازرگانی یا به هر حال تشکیلات خاص بیان و مجوزهایی رو بدن که بتونه کالایی رو با شرایط و امتیازات و رانت‌های خاص وارد بکنه و سودهای کلانی ببره.
اکنون به نظر می رسد اظهارات محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی، مهدی کروبی رئیس مجلس و چند تن از نمایندگان مجلس درباره اسکله‌های نامرئی و ورود بی‌رویه کالا توسط برخی نهادها به موضوع جدل و کشمکش جدیدی تبدیل شود.
گزارش جمشید زند بود درباره قاچاق کالا در ایران و گفتگوی او با دکتر علیرضا احمدی. شنونده رادیو آزادی هستید. بار دیگر خبری از عرصه اقتصاد ایران. بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع گوناگون تعیین کند. امسال نیز همانند سالهای گذشته گفتگو بر سر تعیین میزان حداقل مزد کارگران میان نهادهای مسئول آغاز شده است. فریدون زرنگار در گفتگویی با حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کارخانه های سراسر کشور از جزئیات این گفتگوها پرسید است.
آقای صادقی، با توجه به آغاز گفتگو بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، میتونید برای ما توضیح بدین که اصولا حداقل دستمزد چگونه و از سوی چه مجامعی تعیین میشه؟
بله، شورای عالی کاری که ما امروز داریم یک شورای بجانبه هستش و به صورت در واقع گفتگو و تعامل به یک نتیجه میرسن. ما بخش کارگری و بخش کارفرمایی و بخش دولت حضور داریم در شورای عالی کار، به صورت به جانبه عمل میکنیم و به یک توافقی باید برسیم. منطقه بخش دولتی به دلیل اینکه حجم بزرگتری داره طبیعی است که به توافقی نخواهیم رسید، به اونها توافق خوبی. به این جهت با بخش کارفرمایی وارد گفتگو شدیم، داریم مذاکره میکنیم که انشاءالله اگر بتوانیم اونها را متقاعد کنیم که تصاوت کارگران پایین هستش، جوابگوی تورم افزار گفته نیستش، لذا میبایستی که برای بالا رفتن بهره‌وری دستمزدها را به حد معقول افزایش بدیم. این فرمولی که ما در واقع دنبال کردیم اعتماد به نرخ دلار سال آینده هستش و و به هر حال تورمی که این تکنیکی میتواند به همراه داشته باشه و خواستار افزایش دستمزد با این هستیم، یا اینکه به هر حال بر اساس تورم واقعی که حالا ما چیزی در حدود تصویر قابل توجهی در دستمزدمون در دستمزد نیروی کارمون وجود داره که میبایستیم تصویر به حداقل ممکن برسه، حالا اگر نمیتوانند صد درصدش رو پر کنن لااقل تلاش بشه که این در واقع شکافی که امروز بین درآمد و هزینه هستش به حداقل ممکن برسه. اعتقاد ما به عنوان نمایندگان کارگر این هست که امسال باید افزایش چشمگیری رو ما در دستمزدها شاهد باشیم.
با توجه به اینکه با تصویب لایحه مالیات بر حقوق بخشی از خواستهای کارگران تأمین شده، آیا مجامع کارگری در مورد تعیین حداقل دستمزد هم روی خواستهای خودشون همچنان پافشاری خواهند کرد؟
اون چیزی که صورت گرفت یک کار بسیار بسیار زیبا و قابل تقدیر بود که از ناحیه دولت در واقع انجام شده بود و بحثش در واقع بالا بردن معافیت مالیات در مزد گیران بود که تا سقف 130,000 تومان صورت گرفته. این خودش یک رقم قابل توجه هستش و قابل تقدیر هستش. فکر میکنم این میتواند به هر حال این بخش کمکی بکنه برای اینکه یک مقداری فشار مضاعفی رو که بر اقشار ضعیف وارد میشه در واقع تعدیل کنه. اما اگر دستمزدها به بالای در واقع رقم اعلام شده از طرف بانک مرکزی افزایش نیابه، قطعا این هم اثرات خودش رو از دست باید داد و اون مؤثر بودنش رو در سفره کارگران نخواهد داد.
آقای صادقی، دو هفته پیش مجامع کارگری برای اعتراض نسبت به قانون مالیات بر حقوق اعلام یک گردهمایی کرده بودند که بعداً آن را لغو کردند. علت این گردهمایی و لغو اون چی بود؟
عرض کنم خدمت شما در رابطه با بحث مالیات ها یک مشکلی توی یک اختلافی بین ما وجود آمده بود با وزارت اقتصاد دارایی و اون هم تاریخ اجرا بود، چون وزارت اقتصاد دارایی تاریخ اجرا را برای صنایع بزرگ در بخش صنعت و بنگاه های اقتصادی بزرگ از ابتدای سال 80 در نظر گرفته بود و تاریخ اجرا را برای طبقه مزدگیر از ابتدای سال 80. ما پس از چانه‌زنی هایی که با وزارت اقتصاد دارایی و معاونت این وزارت خونه داشتیم توافق کردیم که از ابتدای بهمن ماه این کار صورت بگیره و در لایحه‌ای که داده بودن تاریخ از ابتدای بهمن ماه باشه، ولی در صحن مجلس عملا درق برگشت و تاریخ اجرا همون از ابتدای سال 1381 شد که این اعتراضاتی رو در پی داشت. ما برای اینکه اعتراضاتمون رو نشون داده باشیم ابتدا بحث چانه زنی رو داشتیم که متقاعد کنیم طرح دو فرگتی بره مجلس، مذاکراتی رو با مسئولین مملکتی داشتیم نتوانستیم به نتیجه برسیم، اومدیم از طریق نامنگاری و انعکاس مطالب به وسیله مکتوبات اقدام کردیم، تشکلات کارگری در سراسر کشور این کار رو انجام دادن، نتیجه نگرفتیم، دست رو به مطبوعات کشیدیم، به صورت تومار حرکت کردیم و مطبوعات درد کردن خواستای ما رو، نتیجه نگرفتیم تا روزی که به هر حال شورای نگهبان لایحه رو به مجلس برگردوند به دلیل اینکه به سیستم ماده ایراداتی گرفته بود. ما به استناد برگردوندن این از مجلس خواستیم که کمیسیون تخصصی در واقع تاریخ رو تغییر بده از ابتدای حتی اسفند ماه، گفتیم یک ماه آخر سال که عیدی پاداش کارگرها در واقع از مالیات معاف بشن، این کار هم در واقع کمیسیون تخصصی صورت نداد، این لایحه رو داد. لایحه در روزی که میخواست مطرح بشه شنبه بود و ما ناگزیر به اقدام به برگزاری تجمع کردیم، این تجمع کاملا انسی بود به لحاظ این که تقارن پیدا کرده بود با بخش معلمین و احساس میشد بعضی دوی برداشت سیاسی ازش بشه، در واقع تجمع رو کنسل کردیم، بگولش کردیم به روز دیگه. منتها این تجمع ما در واقع علی‌رغم این که کنسل شد ولی پاسخ خواست سنتی ما رو داد و دولت محترم هم در یک نشست دو فوریتی اون رو تصویب کرد و یک لایحه دو فوریتی رو به تصویب رسوند که به مجلس ارائه بده و مجلس سریعا به اون بپردازه. الحمدلله نتیجه خوبی گرفتیم. لایحه دولت با همت رئیس جمهور محترم و وزارت کار و وزارت اقتصاد دارایی تنظیم شد، به مجلس ارائه شد. مجلس در دو سه روز قبل در یک نشست با حضور اعضای شورای نگهبان لایحه دو فوریتی معافیت مالیاتی از ابتدای اسفند ماه رو برای کلیه مزدگیران کشور تصویب کردن که جای تقدیر داره. ما هدفمون از این تجمع به دست آوردن این حقوق سنفی بود که علی‌رغم این تنفس شد ولی به حقوق سنفی خودمون رسیدیم و راضی هستیم.
رئیس شوراهای اسلامی کارخانه های ایران با فریدون زرنگار از رادیو آزادی سخن می گفت. علی آهنی معاون وزیر امور خارجه ایران در مادرید مواضع ایران درباره تروریسم را برای معاونان وزرای خارجه بلژیک، اسپانیا و دانمارک تشریح کرد. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در روزهای 19 و 20 بهمن ماه در اسپانیا برگزار خواهد شد، روابط اروپا و ایران را در دستور کار دارد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
علی آهنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا به سر می‌برد. علی آهنی که مسئولیت امور اروپایی وزارت خارجه را به عهده دارد، در محل وزارت امور خارجه اسپانیا با معاونین وزرای خارجه اسپانیا، بلژیک و دانمارک به ترتیب رؤسای دوره‌ای کنونی، پیشین و آینده اتحادیه اروپا ملاقات داشت. روز دوشنبه به مدت 8 ساعت مسئولین دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در مورد مسائل گوناگون من جمله روابط ایران و اروپا، اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا که تهران را متهم به پشتیبانی از تروریسم و ساختن اسلحه‌های کشتار جمعی کرده بود و همچنین افغانستان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. این مسائل در دستور کار اجلاسی وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در روزهای 8 و 9 فوریه در شهر کاسرس اسپانیا برگزار خواهد شد قرار دارند. در این اجلاسیه وزرای خارجه اروپا تحت عنوان چشمانداز روابط اروپا و آمریکا به بررسی روابط خود با چند کشور من جمله جمهوری اسلامی ایران خواهند پرداخت. نمایندگان اتحادیه اروپا در دیدار خود با علی آهنی از معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستند که مواضع این کشور را در رابطه با افغانستان و اداره موقت این کشور روشن سازد. معاون وزیر خارجه اسپانیا میگل آنخل نادال از همتای ایرانی خود همچنین خواست که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان‌های خرابکار فلسطینی، داستان ارسال اسلحه برای فلسطینی‌ها و همچنین روند صلح در خاورمیانه نیز روشن سازد. علی آهنی جریان کشتی کارین ای را توطئه دولت اسرائیل خواند و افزود داستان این کشتی آکنده از ادعاهای متناقض و بیاساس است. به گفته معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با مطرح ساختن داستان ساختگی کشتی حامل اسلحه برای فلسطینیان، اسرائیل قصد دارد افکار عمومی جهان را از جنایات روزافزونش علیه ملت فلسطین منحرف سازد. میگل آنخل نادال معاون وزیر امور خارجه اسپانیا به گفته آژانس دولتی این کشور این دیدار را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود امیدوار است که کلیه نقاط مبهم در روابط اروپا با جمهوری اسلامی ایران در پیامد این دیدار و دیدارهای مشابه روشن شوند. احمد رفعت، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهیم رسید. تا آن هنگام با هم به قطعه‌ای موسیقی از شاهین و سپهر گوش می‌کنیم.
لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.